1948 می به استقلال رسید، اون هم با فریب و توطئه انگلیسی ها که قبل از اینکه این سرزمین به استقلال برسه و رژیم جلی سنیستی تشکیل بشه با خود و نیرنگی که انگلیس و آمریکا و فرانسه بر کشور انجام دادن، تمامی تجهیزات نیروهای نظامی انگلیس مستقر در این سرزمین در اختیار همین گروه های تروریستی که اسم برده شد قرار گرفت و اینها اعلامیه استقلال در واقع رژیم جلی سنیستی رو در 14 می اعلام کردن و بلافاصله توسط آمریکا به رسمیت شناخته شد. در واقع امروز اینگونه میخوام خدمتتون بگم
جناب جنبندی بفرمایید که ممنون میشم آقای دکتر.
امروز در واقع سرزمین ها اشغالی تبدیل شده به یک پادگان و یک در واقع انبار اسلحه و تجهیزات مخرب و ویرانگر به وسیله یک عناصر جنایتکار و دیوانه و نسل‌کش اومدن و دارن این جنایات رو انجام میدن و در واقع این پادگان شما میبینید هر روز داره به وسیله آمریکا و اروپا تغذیه میشه و تزریق تسلیحات و مهمات میشه. رژیم جلی سنیستی به عنوان مترسک و یا عامل اصلی آمریکا و پروکسی اونها در منطقه داره این جنایات رو انجام میده، برای اینکه بتونن از منافع آمریکا و غرب که انرژی منطقه است، ثروت‌های منطقه است، بتونن استفاده بکنن و همچنان این منطقه رو به عنوان یک منطقه بسیار مناسب برای خودشون حفظ بکنن. حالا وقت نیست، الا سناریوهایی که در این دو سه دهه اخیر اجرا شد مثل نیو،
بله فرصتمون بسیار کمه،
گریتر میدل ایست خدمت نشا خامنه‌ای خاورمیانه بزرگتر و طرح صلح ابراهام که در واقع دنبال ادغام رژیم جلی سنیستی در سرزمین عربستانی بودن، همه الحمدلله با شکل گرفتن مقاومت و قدرت گرفتن مقاومت امروز تمام این
همینطور واقعا
فرض شده و اونها امروز در یک استیصال و سردرگمی به سر میزنند. بعد از یک سال از شروع اعتبار اقصا که امروز سالگردش است می‌بینیم که جز جنایت و ترور و آدمکشی هیچ دستاوردی نداشته.
خیلی متشکرم آقای زارعی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
بزرگوارید، متشکرم،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. به ما بگید با توجه به نسل‌کشی در غزه، حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه یا عبارتی میندازه؟ گزینه 1 نژادپرستی غرب، گزینه 2 زوال نظام غرب، گزینه 3 حقوق بی بشر و گزینه 4 هر سه مورد. سامانه پیامک 30035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان هستش. شنونده ای با شماره 902 4 رقم آخر 6149 که خودشون معرفی نکردن، گزینه 4 یعنی هر سه مورد رو برامون ارسال کردن. علی آقای سخایی از کرج همراه ما هستن، گزینه 3 یعنی حقوق بی بشر رو پاسخ این سوال پیامکی اعلام کردن. صفر 913 رقم آخر 6149 همراه ما هستم و گزینه 4 هر سه مورد رو برامون ارسال کردم.
هون الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته کنه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم قاصد را هم پشتیبانان رژیم قاصد را تحقیر کردن.
همونطور که وعده کرده بودیم در پرونده ویژه به عملیات طوفان الاقصا می‌پردازیم که در سالگرد اون هستیم. هفتم اکتبر سال گذشته بود که عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصا از سمت فلسطین علیه رژیم غاصب صهیونیستی به وقوع پیوست و اونها رو در یک گرفتاری فرو برد. مهمون من در این بخش با آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا هستش که همراهشون هستیم. آقای میرابیان سلام و درود، شبتون بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من میخوام وام بگیرم از بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب که قبل از ارتباطمون شنیدیم و اینکه ایشون اشاره کردن که یک تعداد محدود چطوری میتونن سالها اشغالگری یک رژیم رو زیر سوال ببرن. فکر میکنید که اتفاق 7 اکتبر سال گذشته چه تبعاتی رو برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت و اونها رو در یه چه گرفتاری فرو برد؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، در طول عمر 76 ساله رژیم صهیونیستی برای اولین بار این هیمنه و اون چیزی که رژیم صهیونیستی از خودش درست کرده و در جهان و جهان عرب و جهان اسلام که شکست ناپذیره و هر وقت اراده کنه میتونه ارادش رو تحلیل کنه بر دیگران، این هیمنه شکسته شد.
همینطور.
و بعد شکسته شدن، بعد از یک سال رژیم صهیونیستی یا اسرائیل در واقع به دنبال در واقع موجودیت خودشی، یعنی الان موجودیتش به خطر افتاده، آیندهش و بقاش به خطر افتاده، به گونه ای شده که شما نگاه کنین اغلب مسئولین سیاسی، امنیتی، نظامی، آکادمی های دانشگاهی این موضوع رو مطرح میکنن که آیا این رژیم به عمر 80 ساله میرسه، چون یه روایتی در تورات دارن که حکومت اسرائیل در دو دوره قبل به 80 سالگی نرسید. یک بار همین حرف هم نتانیاهو زد، یعنی اینقدر اینا در موجودیتشون دچار تردید شدن و این تردید رو چی ایجاد کرد؟ طوفان الاقصی ایجاد کرد که در واقع این باور شکست ناپذیر رو شکوند و از بین رفت و آینده و موجودیت آینده اسرائیل رو دچار خدشه و تزلزل کرد.
همینطوره. آقای میرابیان به ما بگید که فکر میکنید این جنگ افروزی که رژیم اشغالگر قدس در منطقه ایجاد کرده چه حامیانی داره؟ من فکر میکنم حامیانش اگر معرفی بشه یه خورده فضای بازتر بشه، این قباره کنار بره و بهتر بشه در موردش اظهار نظر کرد.
عمده حامیه که میتونه مؤثر باشه و نقش سزایی داره آمریکا. شما نگون همین دیروز و پیروز رژیم فرانسه گفتگوی داشت با یکی از گزنامه فرانسوی و گفت ما دیگه حاضر نیستیم که سلاح در اختیار اسرائیل بدیم، که در واقع شما بکنیم
یعنی چرا اینو میگن؟
من خواهم اینو بگم که اما این چیزی که مؤثر هست و تأثیر گذار هست خود آمریکاست، اما در داخل خود آمریکا هم الان چالش ایجاد شده به گونه هستش که در آینده ممکنه این وضعیت ادامه پیدا نکنه. یعنی همین حالا در آمریکا این چالش وجود داره، چون هزینه اسرائیل برای آمریکا روز روز داره ارزش میکنه، هزینه ممکنه هزینه اینقدر بره بالا که دیگه برای آمریکا نفعه اون حمایتی بدون چورچرا راضی انجام، نه اینکه بگم حالا فرد اتفاق بیفته.
به مرور زمان
شما مطمئن باشین در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله.
یعنی شما معتقدید که غرب همچنان تمایل داره که از این رژیم حمایت بکنه اما در آینده این حمایت کم رنگ‌تر خواهد شد؟
هزینش میره بالا، اینقدر این هزینه میره بالا، همونجوری که برای آمریکا رفته بالا، برای خود اسرائیل هم این هزینه رفته. یعنی اینقدر الان هزینه به گونه هستش که ممکنه کار به جایی برسه که اسرائیل از سازمان ملل بزنن بیرون. این ممکنه اتفاق بیفته. حالا میگید آیا ویتو آمریکا موثره؟ چرا؟ آقا میخوام بگم این هزینه برای آمریکا داره میره بالا. یعنی اینجور نیست که مسائل به همین روند که شما میره بره جلو. اما برای من میخوام بگم که اسرائیل الان در واقع دنبال بقای خودشه، دنبال موجودیت خودشه و این بقا روز به روز دچار تزلزل و نابودی داره میره.
جالبه که حالا در بعد نظامی خیلی بهش پرداخته شده، اینکه طوفان الاقصی چه تبعات نظامی رو برای رژیم اشغالگر قدس به همراه داشت، اما از بعد سیاسی هم اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، خود رسانه‌های عبری زبان گفته بودن که اگر همین فردا آتش بس بشه نتانیاهو باید از رأس قدرت کنار بره، یعنی دیگه راهی براش نمونده که بخواد ادامه بده و شاید یکی از دلایلی که دنبال جنگ افروزی هستش همین موضوع باشه. این موضوع این نکته دارید بفرمایید به عنوان جنبندی.
ببینید این که هست، یعنی اصلا یکی از دلایل این که نتانیاهو به جنگ پایان نمیده همینه، چون پایان جنگ یعنی محاکمه ایشون. من میخوام بگم که بحث نظامی مسئله ثانویه، اون چیزی که هست که اسرائیل دچار چالش و موجودیت کرده بحث مقاومته، بحث ایستادگی ملت فلسطین هستش. این ایستادگی در واقع کلافه کرده اسرائیل رو، نه یه روز نه دو روز، یک جمعیت 2 میلیونی توی مساحت چند وجبی یک سال درون ماشین جنگی وحشتناک رو در واقع گرفته. این اراده قطعا اسرائیل از بین خواهد بود. این اراده که یک سال تونس دوام بیاره تا 5 سال آینده و 10 سال آینده میتونه دوام بیاره و روز به روز بالنده تر خواهد شد و نیرو و دست اگرم بده ده ها نیرو جایگزین خواهد شد. خود اسرائیل به این موضوع اعتراف دارد.
همینطور. خیلی متشکرم آقای میرابیان عزیز از اینکه همراه ما بودید. تشکر میکنم. خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه بدن خطخوردی گستش. ما بگید که با توجه به نسل‌کشی در غزه حقوق بشر با تفسیر و تعریف غربی شما رو یاد چه کلمه یا عبارتی میندازه؟ گزینه 1 نژاد و زوال نظام غرب، گزینه 3 حقوق بیبشر و گزینه 4 هر سه مورد. هم از اصفهان شنونده داریم و هم از اهواز. جناب آقای علی دانش از اصفهان گزینه 4 رو برامون ارسال کردن. آقای محمود نورزاده از اهواز هم گزینه 4 یعنی هر سه مورد رو پاسخ سوال پیامکی دونستن. کاخ سفید صحنه اعتراضات حامیان غزه و لبنان موضوع بعدی هستش که در برنامه امشب بدن خطخوردگی بهش میپردازیم و گفتگو میکنم با جناب آقای محمد جواد رنجکش از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای رنجکش سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بصیری مجری محترم، دستاندرکاران محترم رادیو گفتگو و شنوندگان محترم و فهیم اون رادیو رو سلام عرض میکنم و انشالله بحث بسیار خوبی رو بتونیم در خدمت دوستان باشیم
انشالله. آقای رنجکش عزیز به ما بگید که این روزها کاخ سفید صحنه اعتراضات حامیان غزه و لبنان هستش. تصویری که در رسانه‌های داخلی و خارجی بسیار پربازدید شد، یکی از معترضان به تجاوز رژیم صهیونیستی اون بخش رو با آتش کشید و به این زبان اعتراض خودش رو اعلام کرد. این موضوع چه ابعادی داره هم از منظر افکار عمومی در آمریکا و هم در جهان؟
بله ببینید جناب بصیری، موضوع حمایت دولت‌های مختلف ایالات متحده از رژیم اشغالگر قدس یا اسرائیل یک بحث تاریخی است، یعنی همزمان با انعقاد نطفه دولت مجهولی به نام اسرائیل همزمان هست با نقش جدید ایالات متحده در روابط بین‌الملل که به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم 1945 و در واقع 3 سال بعد تشکیل اسرائیل برمیگرد. و نکته جالب این است که علارغم وجود 4 مکتب مختلف در سیاست خارجی ایالات متحده دو حزب دموکرات و جمهوری خواه علارغم تفاوت هایی که تو بحث های اقتصادی یا نوع سیاست خارجی تهاجمی یا حالا سیاست خارجی کمتر تهاجمی و خیلی ابعاد دیگه داشتن، یکی از نقاط مشترک این دو حزب حمایت از دولت اسرائیل بوده و هست. اون تا حالا اگر چنانچه میبینیم که احیانا صداهای مخالفی علارغم اون چه که در عمل این دو حزب در حمایتشون از اسرائیل عنوان میکنن، اینو میشه به مسابقه تاکتیک های مختلفی در نظر گرفت، اما در استراتژی این دو حزب هیچ تفاوتی از این لحاظ واقعا شاهد نیستیم، چه حمایت های مالی چه ارسال تسلیحات نظامی، حتی در زمانی که همه دولت ها و افکار عمومی اقدامات اسرائیل رو محکوم میکردن، در همون زمان حمایت های بیدریق دولت آقای بایدن که از دموکرات هست و قبل از اون آقای ترامپ جمهوری خواه بود، این نوع حمایت ها انجام میشد و حتی با این که اقدامات دولت اسرائیل در حمله به غزه و حتی جنوب لبنان بسیار شدت گرفت، باز میبینیم که این حالا بعضا نوع حمایت هایی که از غزه و چیز در خود آمریکا میشد بیشتر در حالت لفظ بود. این رو بدونیم که اینها یه کمپین انتخاباتی دارن و به هر صورتی که هست بالاخره شاید مجبور باشن که تا حدی یه کمی برای افکار عمومی هم که شده جست حمایتی رو در پیش بگیرن، ولی مطمئن باشید این دو حزب و حتی همه احزاب دیگه ای هم که در ایالات متحده هستن در حمایتشون از اسرائیل هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو ندارند. این یک واقعیت حداقل میتونیم 70 ساله است.
همینطوره. جالبه که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به هم اتفاقات در غزه و لبنان و همچنین واکنش تل آویو به عملیات وعده صادق دو واکنش‌های متناقضی داشته. از یک سمت از جنگ افروزی و افزایش تنش ابراز نگرانی میکنه، از یک سمت دیگه میگه ما حامی رژیم صهیونیستی هستیم. فکر میکنید مواضع ایشون در چه بخشی قابل بررسی، چه دیدگاهی داره در مورد این اتفاقات؟
بله، ببینید این تنشی که خب به هر حال این چند وقت به اوج، یعنی ما توی روابط بین الملل اسکلیشن از اون نام میبریم، یعنی تصاعد بحران، تصاعد یا تشدید تنش، فقط از یک بعد برخوردار نیست، ابعاد مختلف و همین جمله اقتصاد رو هم درگیر میکنه. همونطور که مستحضری این تنش اخیر میان جمهوری اسلامی ایران در دفاع حق مشروع خودش و هم پاسخ به حملات یک جانبه اسرائیل از امروز فقط بحث نظامی نبود، موجب افزایش قیمت نفت و همچنین بیم در خطر افتادن گذرهای قبور انرژی هم بود و همچنین سایر کالاها و حامل‌های انرژی رو تحت تاثیر قرار داد. از این طرف ایالات متحده مایل نیست تنش، اون هم در زمانی که ایشون ناخواسته به نفع کامالا هریس کنار رفت و تمام تلاشش رو حتی تو سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از به اصطلاح همحزبی خودش حمایت کرد و این یعنی از این طرف میخوان که تنش خیلی بالا نگیره، از یه طرف هم میخوان که توی این تنش جوری از اسرائیل حمایت بکنن که به هر حال افکار عمومی رو بیشتر به سمت خودشون جذب کنن. میدونید الان تو بسیاری از آیتم ها مثل سیاست خارجی، مثل بحث خدمات رفاهی یا بحث های دیگه رقابت فوق‌العاده نزدیکه بین این دوتا کاندیدا. بله. و بعضا توی 1% 2% نظرسنجی ها تفاوت. بنابراین روزهای پایانی انتخابات به خصوص در 6 ایالت بزرگ بسیار تعیین کننده هست و این تناقض رفتاری فقط به این خاطر هست که اینا
در آستانه انتخابات هستند،
فقط چسب قدرت در داخل هست.
خیلی متشکرم آقای رنجکش عزیز از این همراه ما بودید. تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون.
موفق باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سی 1035 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما هستش. نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو حتما برامون ارسال بکنید. امشب از شما پرسیدیم که با توجه به نسل‌کشی در غزه، حقوق بشر با تعریف غربی شما رو یاد چه کلمه یا عباراتی میندازه؟ گزینه 1 نژادپرستی غرب، گزینه 2 زوال نظام غرب، گزینه 3 حقوق بی‌بشر و گزینه 4 هر سه مورد. اما 7 اکتبر و تبدیل مسئله فلسطین به مسئله محوری منطقه و جهان عنوان بعدی این برنامه هستش که بهش میخواییم بپردازیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای حسین جابری انصاری، معاون پیشین وزارت امور خارجه و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی رو میشنویم. در مورد همین موضوعشون صحبت کردند و نکات بسیار مهمی رو بیان کردند. این صحبت‌ها رو بشنوید، من همراه شما خواهم بود.
در لحظه 7 اکتبر 15 مهر ماه با شرایطی مواجه بودیم از زاویه فلسطین و منطقه که باز هم من گاهی در گفتگوها گفتم خلاصش در خطابی که یا سخنرانی که نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته داشت اندکی قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا، خلاصه صحبت‌های او این بود که جریان فلسطین و مسئله فلسطین خاتمه پیدا کرده و اسرائیل در حال تعامل با 98% جهان عرب هست و اون 2% الباقی هم عملاً چاره‌ای جز تسلیم در برابر امر واقع نداره. در روند واقعی هم سرعت گرفته بود عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی با دولت‌های عربی و اسلامی و توقع این بود که به زودی روابط با عربستان برقرار بشه با تلاش های ایالات متحده آمریکا و در پی عربستان یک موج گسترده ای از عادی سازی رابطه میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل آغاز بشه و حالت بهمنوار در حقیقت پیش بره و همه منطقه رو بگیره. خب 7 اکتبر تأثیر مهمی که داشت این بود که این روند رو متوقف کرد و دوچار سکته کرد. البته در محتوای عمیقش سیاست دولت‌های عربی رو تغییر نداد، اما در نتیجه عمل کرده اونها عملاً فضای خلق شد که امکان پیشبرد عادی سازی حداقل در سطح علنیش متوقف شد و حجم بالای آتشباری اسرائیل و کشتار گسترده و تخریب گسترده‌ای که انجام داد در حقیقت نه فقط برای نسل فعلی بلکه برای چند نسل آینده آنچنان فضای روانی در افکار عمومی منطقه ایجاد کرد که بسترهای لازم برای تداوم عادی سازی رو با مشکل و با بحران مواجه کرد. این معناش این نیست که عادی سازی متوقف شد یا کنار گذاشته شد. این یک کلان پروژه بین المللی هست که دنبال میشه همچنان و با کمال تأسف برخی از کشورهای عربی و اسلامی در همین شرایط جنگ غزه هم در حال امداد و لوجستیک هستند برای اسرائیل. و خب این برمیگرده به وضعیت عمومی که در جهان عرب و در منطقه ما هست از نظر شکاف عمیق ما بین دولت‌های منطقه با ملت‌های خودشون، ولی بستر عمومی مردمی به نحوی تغییر کرده که به سادگی روند عادی سازی در حقیقت امکان پیشبرد نداره. مسئله دیگری که اتفاق افتاد به اعتقاد من این هست که مسئله فلسطین از یک مسئله‌ای که مسئله مرده تلقی می‌شد، مسئله‌ای که کأنه نیست و هیچ تأثیری در روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی نداره، خارج شد و دوباره در قلب همه حوادث قرار گرفت به عنوان مسئله مهم و محوری در منطقه. از این زاویه باید به طراحان عملیات طوفان الاقصا و فلسطینی‌ها که در حقیقت ملت خودشون و مسئله خودشون رو از یک شرایط کاملا فراموش شدگی به یک شرایطی که محور همه تحولات هست و تحمیل کرده دوباره به عنوان یک امر واقع خودش رو، در واقع باید نمره بالایی داد به طراحان این عملیات از زاویه فلسطینی ها، برای اینکه دوباره مسئله فلسطین شد مسئله یک در منطقه و در جهان و در محور همه مسائل رایزنی ها و موضوعات مرتبط با جنگ و صلح قرار گرفت، در حالی که در آستانه 7 اکتبر این گونه تلقی می شد که مسئله فلسطین فراموش شده است و کاملا کنار گذاشته شده و روندها خارج از مسئله فلسطین و اراده ملت فلسطین در حال پیشروی است. طوفان الاقصا عملا از 15 مهر ماه 7 اکتبر یک فردایی رو ایجاد کرد، مرحله پس 7 اکتبر که دوباره بعد از حدود 2 دهه در حاشیه قرار گرفتن مسئله فلسطین، دوباره مسئله فلسطین یک مسئله منطقه‌ای و جهانی شد و این به نظر میرسه مهمترین دستاورد طوفان الاقصا برای ملت فلسطین و برای مقاومت فلسطین.
بخش از صحبت‌های آقای انصاری رو شنیدید، ایشون نمره بالایی رو معتقدن که نمره بالایی رو بدیم به طراحان عملیات طوفان الاقصا. اما به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم. این افتخار رو داشتم تا امروز همراه شما شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
ای رهروان راه عدالت، ای دلیر مردان، بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید و همچون همیشه به کار بهشتی پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب تداوم بخشید. ای سپید نامان، کتاب وجودتان به شیرازه امن و امان خداوندی مستحکم و پای بر جای و خروش مخلصانه شما در بارگاه کبریایی مقبول و ماجور باد. تبریک باد بر شما این مناسبت فرخنده هفته ی نیروی انتظامی.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره می زنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دل تنگ کرد. همه ما رو می شناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد. نشستم به خاکت نگاه می کنم، به این سقف آبی روی سرم. نگهدار محکم منو، ریشمو، تو قلب منی که شدی کشورم. تو لحن هوای آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه. نمیترسم از هیچ کس، هیچ کس. تو دستای من پرچمت محکمه. قدمی کشن گله ها، میبینم بهارو تو دستای باد. به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان. تو خوبی دقیقا مثل مادرم، غم شونه ها مال جنگیدنه، یه دنیای واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه، نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری